آقا می نویسه و اون هم کیمیای سعادت.
غزالی به خاطر گریزی که به عنوان یک زاهد و یک حکیم از عجب و ریا و منیت و خودبینی و خودپرستی داشته، وقتی که احساس میکنه که ممکنه به خاطر این شهرتی که در فضای فکری پیدا کرده دوچار عجب بشه، نظامیه بغداد رو گفته میشه که رها میکنه و به دمشق میره. اون شهر دمشق، چرا میگم همه رفتن، ولی اونجا نه به عنوان مدرس بلکه به عنوان خدمتکار در یک مدرسه شروع به کار میکنه و خودشو معرفی نمیکنه و حتی گفته شده که به نوعی مسئول نظافت آبریزگاه ها بوده، یعنی یه نوع شغل بسیار پایین، اشتغال بسیار پایین رو بر خودش طلب کرده و رضایتی هم داشته. ظاهرا روزی در همون مدرسه میشنوه که دو طلبه به معنای کهن کلمه، دو طالب علم، دو دانش آموز یا دانشجوی اون روزگاران با هم دیگه بحث میکردن، مباحثه میکردن و یکی برای دیگری نقل کرده از اون دو نفر، به تعبیری برای اسکات خصم و برهان و دلیل آوردن، گفته قال الغزالی. غزالی چنین گفته است، مثلا ما که میگیم ارسطو اینجوری گفته است یا فلان. و غزالی برای اینکه احساس میکنه، خب طبیعتا لحظه اول ممکنه دچار شوک بشه و تحیر، شاید اینو هم خوشش هم بیاد که قال الغزالی رو اینجوری شنیده، اما برای دوری از اون اوج ریا، خودپسندی یا چیزای شبیه به این، دوباره از اونجا فرار میکنه. دوباره باز یه دوره هم به بغداد میاد، اما باز ظاهرا پاگیر نمیشه، حالا به دلایل اجتماعی فکری و اون آرمان ها و اون ایدئالی که داره، اون امر مطلوبی که از تعلیم و تربیت و آموزش و معارف و فرهنگ داشته میبینه نیست و رها میکنه و به توس برمیگرده. این بازگشت و سیر و سفر همراه با تعاملات اجتماعی غزالی هم به نظر من جذاب بود، در کنار اون چیزی که البته برادرش احمد غزالی هم داشت. و همه اینا، حالا این افرادی که من نام بردم به عنوان چند سفر معروف، شما به سعدی اشاره کردین، گفتم حالا از حافظ هم بگیم که گلایه میکنه، گلایه بسیار تندی هم هست دیگه، خیلی تنده و کمتر داریم این گونه بیان کردن. اینها رو لحاظ بکنیم با اون چیزی که سفر نزد این عارفان و عالمان بوده. ببینید انگار سفر اصل بوده، با اینکه ظاهر داستان اینه که آدمی که اهل عرفان میخواد علم بیاموزه، خب تو در نیشابور هم میتونه بیاموزه، استماع حدیث بکنی، چرا باید مثلا بری قزوین، چرا باید بری همدان؟ حالا اگر فرض کنید که دو نفر رو بگیم به خاطر حمله مغول، بقیه رو نمیتونیم توجیه بکنیم. ظاهرا سفر یه اصالتی داره و حتی اگر شما برای تجارت هم میرید خودش یه زیارت محسوب میشه. حتی اگر برای فرض بفرمایید که دیدن غرایب و احوال و میدونید یا تنبوی که ناصر خسرو داره، همراه با یک نوع زیارت و یه نوع کشف و شهود درونی همراه میشه. میخوام بگم استماع حدیث، نمیگم بهانه سفر بوده، انگیزه سفر بوده، همراه با اون تبعات و نتایج دیگری هم.
توصیه‌ای که در قرآن هست نمیتونه عامل موثری باشه برای ما.
من دارم همین میخوام بگم که برخلاف اون چه که فکر میکنیم که عارفان ما
سفر،
بله بله، سیرو فل از اصلا در زمین باید سفر، میگم یعنی عارفان ما که متهم هستن عرفان کلاسیک به گوشه‌گیری و انزوا و خانقانشینی و چله نشینی و دوری از خلق و نمیدونم پناه بردن به غار که اینا هم هست، در این حال نه تنها گزاره هاشون هست بر اساس همین کریمه قرآنی که شما گفتید که سیر و سیاحت در اصل زندگی عملیشون هم همین گونه بوده و کتاب‌های متعددی هم بر اساس همین سفرها نگاشتند.
حالا فکر می‌کنم شکل فلسفی این ماجرا هم در ملا صدر شکل میگیره که میاد اون اسفار اربعه رو میگه که سفر من الحق الى الحق، اون بله. بخشا رو که تعریف میکنه و اون چهار گونه سفر که دیگه اون شکل فلسفی کار میشه. خب ما تقریبا وقتمون تمومه، نکته ای دارین؟
فکر میکنم یه بار دیگه راجع به سفر که صحبت شد، من اشاره کردم به کتاب آفرینش از گوره ویدال، نویسنده آمریکایی، که خیلی کوتاه بگم یک شخصیت خیالی سیروس پیتمه که نوه کوروش هست و سفرهای متعددی به یونان داره، یونان پیشا سقراط سوفسطاییان و به هند که همروزگار با بودا تلقی میشه و به چین همروزگار با لاوتسه و کنفوسیوس. و این سفرهای متعدد در این رمان خیالی برای ادبیات مدرن که گوره ویدال نوشته، چون هندی بوده، خود گوره ویدال هندی الاصله و خیلی شرقیه و ترجمه بسیار خوبی هم هست، دعوت میکنم مخاطبان اون رو بخونن.
بسیار
رمان آفرینش.
خیلی سپاسگزارم از این معرفی. میخوام مثل آغاز برنامه که شعری از علیرضا طبایی عزیز خوندم، در پایان هم شعری بخونم که یک سفر تاریخیه، حجمی به روی دایره بسته حول صفر. این رو براتون میخونم، شروع میکنم، حالا موسیقی هم زیر کلام میاد. شعر بسیار جونداریه، گوش کنید. باید به آفتاب بگویم نام مرا به خاطر بسپار، من سالهاست سایه خود را از یاد بردم، خود را نمی شناسم، انگار مردم. در خاطرات دور مروری کن، نام مرا به یادار. آن سالهای غفلت بی تقویم، آن سالهای بی نام بی تاریخ، در کوچه های خاکی سیارهی که تازه بر آن پا نهاده بودم، من با تو دیرگاهی همسایه بودم. نجوای عاشقانه حوا با سیب‌های سرخ یادت هست؟ انگار هفته‌ای نگذشته است. زهر ملال غربت آمیخته به طعم پشیمانی هبوط، مانند آن غروب نخستین هنوز هم تازه است. کامم هنوز تلخ است، انگار ساعتی نگذشته است. بر من چه رفته است؟ من کیستم؟ کجای زمین یا کجای زمانی استادم؟ این چندمین هزاره تبعید است، با چشم بسته بر خط مجهول، بیهود رفتن و نرسیدن، تسلسل و تکرار، میراث شوم قابیل بر شانه سیزیف، بر دوش من بلاحت بهلول، راهیز سخره دایرهی دوار. پیرنگ قصه این است، حجمی که روی دایره بسته حول صفر گذر دارد، می چرخد و دوباره در انتها به نقطه آغاز می رسد. پاهایش از تداوم بیهود ره سفردن سنگین است. تا قله غروب بر دوش خشم می برم، تا قله غروب بر دوش خشم می برم، اما سفید دم آن بار باز روی زمین است. این در کدام مکتب و آیین است؟ یا کیفر کدام گناهین است؟ باید به آفتاب بگویم. شب بخیر، خدا نگهدار.
صدای پای شب رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنین در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک کردن سفر و ارتباط عالی است. حدی چلوق بر شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صدات من شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون تو بلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک
با یه واریز پول به حساب شما، صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی تو، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید. یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلا فاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، میان برنامه ای رو آماده کرده ایم با عنوان گفتم گفت، با موضوع حق و ناس و همچنین پرهیز از آزار دیگران.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا
چه وظایفی داریم؟
حجت الاسلام علی آقا بابا.
شما دقت کردید وقتی که کسی یه جایی مشغول میشه، قراردادی باهاش میبندن، شرح وظایفش رو بهش میگن. میگن در این قسمتی که تو هستی، این بایدها و این نبایدها رو باید رعایت کنی. این فرم لباس رو باید بپوشی. خب شخص با کمال میل قبول میکنه، چون میخواد مشغول بشه، اونجا که هست میخواد رزق حلال به دست بیاره، قبول میکنه و مشغول میشه. ما هم اومدیم تو این دنیا، در یه قسمتی ما رو گمارده ان. خب یه سری شرح وظایفی برای ما قرار دادن. بایدها و نبایدهای ما تو این دنیا داریم. نه فقط دین اسلام به این قضیه تکیه و تأکید داره، بلکه ادیان مختلف، ادیان دیگه هم این رو قبول دارن که ما باید بدونیم وظیفمون تو این دنیا چیه. اجازه بدید یه مقداری راحت‌تر باهاتون صحبت بکنم. خیلی ببخشید. بعضی‌ها شاید در کاری که بهشون محول شده موفق هستن، اما در یک قسمت دیگری موفق نیستن. مثلا شاید کسی مدیر خوبی باشه، اما شوهر خوبی برای خانومش و پدر خوبی برای بچه‌هاش نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
شاید کسی سخنران خوبی هست، اما همسر خوبی نیست. یا شاید کسی کارمند وظیفه شناسی هست، اما وظیفه خودش رو نسبت به بعضی دیگر از مسائل زندگی خوب بلد نیست و خوب انجام نمیده. این انسان انسان کاملی نیست. بنابراین ما باید در همه قسمت‌ها و آنچه که به ما محول شده بتوانیم بهترین باشیم، الگو باشیم، خوب باشیم، و این علم وظیفه شناسیه. یکی از مهمترین وظایف ما بحث حق و ناسه. من بتونم حق و ناس رو رعایت بکنم، دقت بکنم، حقوق دیگران رو زیر پا نگذارم. نسبت به حقوق دیگران باید خیلی دقت کنم، خیلی باید توانمند باشم که اگر تو این حقوق کوتاهی کنم، مطمئن باشم که حق خودم رو هم ضایع کردم. یکی از حق و ناس هایی که خیلی مهمه و باید نسبت بهش توجه بکنیم راجع به سبک زندگی است. راجع به اینه که من در زندگیم باید چگونه زندگی بکنم، چه سبکی رو در زندگیم داشته باشم که بتوانم عاقبت به خیر بشم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند اینها شکایت.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با دفیرم مرد و زن نالیدن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسان. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسان های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
کنار من، در آ در آ در کار من، در کار من تویی، تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من تویی، تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی، تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی، تویی هم خیش من، هم خیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شدی.
دل داره من، در آ در آ در
در کار من، در کار من تویی، تویی گلزار من، گلزار من. بگو بگو اسرار من، اسرار من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد